أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مواردی بود که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شده بود، مثل این که ما با اصالت و طهاره در آبی که با آن لباس متنجس رو می شوریم اثبات کردیم حدوث طهارت را در این صوب. بعد این صوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ. اگر بخواهیم طهارت واقعی را استصحاب کنیم یقین به آن نداریم، چون اصالت و طهاره در آب اثبات کرد حدوث طهارت را در این صوب که با اون آب شسته شده. و اگر بخواهیم طهارت ظاهریه رو استصحاب کنیم یقین به حدوث آن داریم، ولیکن مشکل‌های دیگری هست که مطرح خواهد شد. و بحث ما عمده آن در این است که استصحاب کنیم حالت سابقه واقعیه را، یعنی طهارت واقعیه را در این صوب، که جز این که اصل عملی آن را اثبات کرده است ما راهی به آن نداشتیم. به نظر ما اصلا مشکلی نیست، چون عرض کردیم عرفاً لا تنقض الیقین بالشک مثال است برای حجت. لا تنقض الحجت علی الحدوث بالشک فی البقاء. اصل عملی حجت است، حتی اگر مثل اصالت و طهاره باشد. بله، اصل براءت یا اصالت الاحتیاط حجت نیست بر واقع، صرفا نفی وجوب احتیاط می کند اصل براءت، یا اثبات وجوب احتیاط می کند قاعده احتیاط. برای همین جهت اگر در روایتی آمد که اذا لم یجب الوضوء و وجب التیمم، اصل براءت از وجوب وضوء نمی تواند ثابت کند موضوع وجوب تیمم را، چون اصل براءت از وجوب وضو میگه لا یجب علیک الاحتیاط فی وجوب الوضو، نه اینکه آثار شرعی عدم وجوب وضو را بار کن. برخلاف استصحاب، استصحاب عدم وجوب وضو میگوید جمیع آثار شرعی عدم وجوب وضو را که یکیش وجوب تیمم هست بار کن. ولذا اصلهایی که حجت بر واقع هستند، نه صرف نافی وجوب احتیاط یا مثبت وجوب احتیاط، اینها مشکلی ندارند. ما با اینها میتوانیم حجت بر حدوث پیدا کنیم و اون شیء حادث را استصحاب کنیم. و همینطور بنابر نظر صاحب کفایه و بحوث که معتقدن واقع الحدوث رکن استصحاب است. خب استصحاب موضوعش واقع الحدوث است در مورد مشکوک، و ما با اصل عملی احراز می کنیم موضوع استصحاب را که واقع الحدوث است. مثل اینکه با استصحاب بقاء خمریت اثبات می کردیم حکم خمر را که حرمت شرب است. اصول که قائم مقام قطع طریقی محض می شوند بلا اشکال. اما اصالت البراءه اگر در موضوع جاری شد به درد نمی خورد، چون ما تعبد به وجود حالت سابقه نداریم، صرفا نفی وجوب احتیاط شدیم. بله خود حکم ظاهری ترخیصی را که حدیث رفع ما لا یعلمون اماره بر آن است، خود این براءت و ترخیص ظاهری ما به آن یقین داریم یا اماره بر آن داریم، و اگر بخواهیم استصحاب کنیم این حکم ظاهری را در اون فعلا بحث نداریم، بحث در استصحاب حکم واقعی است. مشکل کسانی دارند که رکنیت یقین به حدوث را نتوانستند از بین ببرند، مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد. اینها تفصیل میدند بین اصلهای عملی که مفادش تعبد به علم است، الغاء شک است، اینها میتوانند حدوث را اثبات کنند. مثلا همین استصحاب طهارت در آب تعبد است به علم به طهارت واقعی این لباس که با این آب شستیم، پس ما تعبدن یقین داریم به طهارت صبح، می توانیم استصحاب کنیم این طهارت واقعی صبح را، چون استصحاب تعبد به علم است به نظر این بزرگان. ولی اصالت الطهاره اینطور نیست. اصالت الطهاره در این آب اگر جاری کردیم تعبد به علم نشدیم، ولذا اصالت الطهاره یقین به حدوث نسبت به حکم واقعی و طهارت واقعی این صبح نمی آورد. بنابر مسلک کسانی که قائلن استصحاب و مانند آن علم به بقا نیست، کما هو صحیح، اگر ما یقین به حدوث را رکن بدانیم، حجت بر حدوث را کافی ندانیم، کل اصول عملیه دچار مشکل می شود. ما نمی توانیم استصحاب کنیم حکم واقعی را که حدوث آن را با اصل عملی اثبات کردیم، چون اصل عملی هیچ کدام تعبد به علم نیست به نظر صحیح، حتی استصحاب، چون لا تنقض الیقین به شک قبلا گفتیم نهی از نقض عملی یقین به شک است به غرض منجزیت و معذریت آن، تعبد به علم نیست. برخی مثل صاحب کفایه گفتن ما یک ملازمه عرفیه میبینیم بین تنزیل المعدا و المستصحب منزلت الواقع که مفاد دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت است، و بین این که شارع علم به این معدا و مستصحب را تنزیل بکند منزله علم به واقع. شارع وقتی میگه کل شیء لک طاهر، تنزیل میکنه مشکوک و طهاره را منزله طاهر، عرف میگه پس علم به این طهارت تنزیلیه هم علم به طهارت و احکام علم به طهارت را دارد. یکی از احکام علم به طهارت جریان استصحاب طهارت است. کل شیء طاهر یعنی مشکوک الطهارت طاهران. تا اینو شارع بگه عرف ملازمه میبینه، میگه علم به این طهارت تنزیلیه همون حکم علم به طهارت واقعیه را دارد. ما اگر بخوایم کلام صاحب کفایه رو تقریب کنیم، مثال بزنیم به تنزیل‌های واقعی مثل الفقهاء و خمرون، اگر شارع در یک خطابی بگوید اذا علمت بکون مایئ خمرا فلا تشربه، بعد بیاد بگه الفقهاء و خمرون، عرف میگوید وقتی گفت الفقهاء و خمرون پس بر این جزء دوم موضوع در اذا علمت بکون مایئ خمرا، موضوع دو جزء دارد، یکی اذا علمت بشیء و کان ذلک شیء خمرا. شارع وقتی گفت الفقهاء و خمرون تعبد کرد به جزء ثانی موضوع، جزء اول هم که محرز است به وجدان، ما علم داریم به این فقها و شارع گفت الفقها و خمرون، انصاف اینه. شارع وقتی میگه الفقها و خمرون احکام علم به خمر که گفت اذا علمت انما یعن خمرون فیعرم و شربو بر او بار میشود، ولیکن اشکال ادعای صاحب کفایه در حاشیه رسائل همونیست که در کفایه اشاره کرده که لا یخلو من تکلفن، در تنزیل‌های ظاهری مثل ما قامت الامارت و علا انه خمر فهو خمر، مستصحب الخمریت خمر، چون ظهور عرفیش اینه که به غرض منجزیت و معذریت از این تنزیل و نه بیشتر، پس بیش از تنجیز احکام خود خمر ظهور ندارد، ظهور ندارد در این که بخواهد احکام علم به خمر را جعل کند، چون این نیاز به یک حکومت واقعیه دارد. شما وقتی میگید مشکوک الخمریت خمران یا مشکوک الطهارت طاهران، این برای احکام واقعی، برای تنجیز یا تعذیر احکام طهارت یا خمر حکومتش حکومت ظاهری است. یعنی مادام شک میگه شما احکام واقع رو بر این مشکوک بار کنید به عنوان منجز و مؤذر، اما اگر بخواد بگه احکام علم به خمریت رو بار کنید نسبت به این مورد، این حکومتش حکومت واقعیه خواهد بود، یعنی واقعا باید جعل بکند حکم معلوم الخمریه را برای این مشکوک الخمریه. اگر شارع جعل حکم نکند به نحو حکومت واقعیه برای این مشکوک الخمریه، من علم به انتفاع موضوع دارم، علم دارم که این معلوم الخمریه نیست، شک ندارم، و خطاب حکم ظاهری مشکوک الخمریت خمرون اذا کان متعقنا سابقا، مشکوک و طهارت طاهران، ظهور این خطاب ها در حکومت واقعیه نیست، ظهورش در حکومت ظاهری است به غرض تنجیز و تعذیر. در مباحث الاصول آمدن یک بیانی رو ذکر کردم، طبق مسلک تنزیل المعدا منزلت الواقع، تنزیل المستصحب منزلت الواقع، گفتن اگر عرف بپذیره که علم به طهارت مثلا منکب است از دو جزء، منحل است به دو جزء، العلم به طهارت و کون هذه الطهاره طهارتا واقعیه. اگر اینو بگیم که العلم به طهاره که موضوع است برای استصحاب طهارت، الیقین به طهاره موضوع است برای استصحاب طهارت، اگر بپذیریم که ظهور عرفی اینه که الیقین به طهارت و کون تلک الطهاره طهارتا واقعیه، ضرب الوجدان للعصر میکنیم، میگیم ما علم داریم به یک طهارتی بالوجدان، علم داریم به طهارت ظاهریه دیگه، علم به طهارت ظاهریه بالوجدان است. جزء دوم که و هذه الطهاره طهارت واقعیه، طبق مسلک تنزیل درست شد، شارع گفت که کل شیء لک طاهر، ظاهرش این است که کل شیء لک طاهران، و ادعا می کنیم که این طهارت همون طهارت واقعیه است و آثار طهارت واقعیه رو بار می کنیم، مسلک تنزیل این است دیگر، و لذا مشکلی پیش نمیاد. فقط عرفی نیست این که ما بیاییم الیقین و به طهاره رو منحل بگیریم به دو جزء، الیقین و به طهارتن، الیقین و به شیئن و کون ذلک الشیء طهارتن واقعیه، این عرفی نیست. و الا اگر این عرفی بود مشکلی نداشتیم، یقین به حدوث هم رکن بود طبق مسلک تنزیل مشکل رو حل می کردیم. و این مطلب واقعا از ایشان بعیده. چرا؟ برای اینکه ما از ایشون سوال میکنیم، میگیم ظاهر این که گفتن مشکوک و طهارت طاهران مثل الفقاء و خمران، اینی که ناظر است ولو به اطلاقش به احکام شرعیه علم به شی، چجور الفقا و خمرون ظهور اطلاقیش میگفت ناظر است حتی به احکامی که رفته رو اذا علمت بکنه مایه این خمرن فلا تشربه، آیا مستصحب الخمریت خمرون مشکوک و طهارت طاهرون هم ظهور دارد در این که احکام علم را هم میخواهد بار کند که دیگر مهم نیست، العلم به طهاره منحل بشود به دو جزء یا منحل نشود، مهم اطلاق تنزیل است. الفقا و خمران چطور اطلاق دارد نسبت به احکام علم به خمریت؟ اگر علم پیدا کردین این فقا است و شوهرم گفته الفقا و خمران، ظاهرش اینه که احکام علم به خمریت رو بار میکنیم بران. اگر اطلاق داشت تنزیل مشکوک الخمریت خمران اذا کان خمران سابقا، مشکوک الطهارت طاهران نسبت به ترتیب آثار علم، که ما مشکلی نداریم. اگر اطلاق نداشت کما هو صحیح، برفض مرکب باشد و منحل باشد موضوع به دو جزء، علم به طهاره و کون تلک الطهاره طهارتا واقعیه، باز مشکل حل نمی شود. چرا؟ برای اینکه در کدام خطاب ادعا شده است که هذه الطهاره طهارتا واقعیه؟ کجا؟ مسلک تنزیل که این نیست، مسلک تنزیل جعل حکم مماثل است. در کجای مسلک تنزیل آمده است این که ادعا می کند شارع هذا هو الواقع، بگه مشکوک و طهارت طاهران و هذه الطهاره هی الطهاره الواقعیه ادعا؟ کجا هم چه چیزی هست؟ کجا مسلک تنزیل این هست؟ مسلک تنزیل میگه شارع برای مشکوک و طهاره جعل طهارت کرد، اما ادعا هم کرده که این همان طهارت واقعی است. بر فرض ادعا کرده که این همون طهارت واقعی است. بر فرض هم تو ادعایی کرده، ادعا ادعا یعنی اعتبار، اعتبار کرده حاضر طهاره یه طهارت واقعیه. بر فرض هم تو ادعا و اعتباری کرده است که حاضر طهاره طهارت واقعیه، و با ادعا که مطلب عوض نمیشه. اگه اطلاق داره این ادعا نسبت با ترتیب آثار علم، عرض کردیم مشکلی نیست، ولی فرض این است که اطلاق ندارد. اگر اطلاق ندارد فقط ظاهرش حکومت ظاهریه است به غرض تنجیز و تعذیر آثار واقع، وجدان ما که عوض نشده که ما علم داریم به طهارت ظاهریه، ما که علم به طهارت واقعیه نداریم. شارعم که گفت هاذه طهارت و طهارت واقعیه اطلاق نداشت کما هو المفروض نسبت به ترتیب آثار علم به طهارت واقعیه، بر این علم به طهارت ظاهریه، بلکه صرفاً ظهور این حاضه تهارت تهارت واقعیت در ترتیب آثار خود تهارت واقعی بود، نه ترتیب آثار علم. برفض موضوع مرکب باشد، فرض این است که موضوع رو مرکب هم بگیرید، میشه العلم به تهاره و کون حاضه تهارت تهارت واقعیه، کون حاضر تهارت تهارت واقعیه به لحاظ جمعی آثار حتی اثر علم به تهارت اطلاق داره. اگه اطلاق داره ولو موضوع مرکب از دو جز نباشد، موضوع بسیط هم باشد، اطلاق دارد. دلیل تنزیل، دلیل تنزیل کمون که بعیدشون نپذیرد در ازا علم سب کون ما این خمرن فلا تشربه، که الفقاء و خمران اطلاق اطلاقش آثار علم و خمریت رو هم بار می کند، ولو قائل به ترکیب و انحلال به دو جز در آن هم نشویم، مهم نیست. پس مشکل در این است که آیا این ادعاء حاضه طهارت طهارت واقعیه بر فرض از مولا صادر شده، این اطلاق داره حتی به غرض ترتیب آثار علم به طهارت واقعیه بر این علم به طهارت ظاهریه، یا اطلاق نداره. اگه اطلاق نداشت کما هو صحیح، موضوع مرکب هم باشه منحل بشه به دو جز، چه اثری داره؟ العلم به طهارت، خب من علم به طهارت ظاهریه دارم، و کون و حاضر طهارت ظاهریه طهارت واقعیه وجدانی که نیست، ادعاییست، اعتباریست، و فرض این اعتبار اطلاق نداره مگر به غرض منجزیت و معذریت احکام طهارت واقعیه و نه علم به آن. پس این فرمایش درست نیست. این خلاصه عرض ما در قیام اصول مقام یقین به حدوث. اما مطالبی که بزرگان در اینجا فرمودن، مطلب اول مطلبی است که مرحوم نائینی داره. مرحوم نائینی فرموده است که ما در موارد ثبوت حالت سابقه به اصل، فرض اینه که اون اصلی که حالت سابقه رو اثبات کرد همون اصل متکفل بیان بقای اون هم هست. مثلا قاعده طهارت در این صبح، اون زمانی که شک کردیم در این که آیا از موی خنزیر این صبح رو بافتن یا نه قاعده طهارت جاری کردیم، مشکل نیست. کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذران، قذران بخونید ها که مشهور میخوانند. کل شیء نظیفت تا تعلم انه قذران، این صبح مشکوک است که آیا از موی خنزیر است. کل شیء نظیفت تا تعلم انه قذران. بعد ملاقات کرد با خون تخم مرغ. چرا استصحاب کنیم طهارت را؟ با همون دلیل کل شیء نظیف که حدوثاً اثبات طهارت این صبح رو کرد، بقاءً هم میگه من هستم، چرا میری سراغ استصحاب؟ و اساساً قاعده طهارت در این صبح یقین به طهارت واقعیه که نمی آورد تا آن را استصحاب کنید، نه وجدانن نه تعبدن. قاعده طهارت که تعبد به علم نیست. مگر بگویید ما می خواهیم طهارت ظاهریه را استصحاب کنیم در این صبح، که به شما خواهیم گفت آقا طهارت ظاهری یک قاعده طهارت برای ما آورد، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. الان هم همون دلیل قاعده طهارت در این صبح جاری است، دیگر مجالی نمیماند تا استصحاب کنی طهارت ظاهری را. اماره داریم بر طهارت ظاهری بقاء در این صبح. نگید آقا استصحاب طهارت بر قاعده طهارت مقدمه. ایشون میگه اول جاری بشه استصحاب طهارت، بعد بگید مقدم است بر قاعده طهارت و حاکم بر آن است. ما میگیم جاری نمیشود چون اثر ندارد. بعد ایشان فرموده بله، اگر ما نسبت به بقا نتوانستیم اون دلیل حکم ظاهری را جاری کنیم، مثلا صوبی را زید شست، صوبی متنجس بود، دادیم زید آن را شست، نمیدانیم صحیح شست یا ناصحیح، با اصالت و صحه طهارت این صوب رو اثبات کردیم. ولی اصالت و صحه دیگه بقاءً وقتی این صوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ یا شک کردیم در ملاقاتش با بول، بقاءً که دیگه اصالت و صحه در فعل غیر به درد نمیخوره، که دیگه اصالت و صحت در فعل غیر میگفت تطهیره و صحیح بود، اما بعد از ملاقات با دم البیز یا بعد از شک در ملاقات با بول که دیگه او متکفل استمرار طهارت این صبح نیست، اینجا مشکلی نداریم، میاییم استصحاب میکنیم. چون دلیل اصل متکفل حال بقا نیست. این محصل فرمایش ایشان. در فرمایش ایشان دو اشکال هست که عرض میکنم. یکی این که اون وجهی که ایشون ذکر کرد که استصحاب طهارت ظاهری جاری نیست چون اثر ندارد، ولو اگر جاری بود حاکم بود بر قاعده طهارت، ولی اثر ندارد تا جاری بشود. این خیلی عجیبه. چرا؟ برای اینکه اون استصحابی که حاکم است بر قاعده طهارت استصحاب طهارت واقعی است یا استصحاب نجاست واقعی است، که مرحوم ناینی میگه چه استصحاب موافق چه استصحاب مخالف، تا تعبد می کند به علم و موضوع قاعده طهارت را از بین می برد. اما استصحاب طهارت ظاهری اصل عملیه، دلیل قاعده طهارت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر اماره است بر بقای طهارت ظاهریه. یعنی چی؟ اگر استصحاب جاری میشد حاکم بود، اگر استصحاب طهارت ظاهری جاری میشد حاکم بود بر اماره. یک وقت شما استصحاب میکنید طهارت واقعیه را، به شما میگن آقا وقتی استصحاب کردی طهارت واقعیه را موضوع ندارد قاعده طهارت، چون قاعده طهارت میگه کل مشکوک طهارت الواقعیه طاهران. استصحاب طهارت واقعی میگه تو شک نداری در طهارت واقعیه، تو میدانی طهارت واقعیه را تعبدن، ولو از حیث اقتضای جری عملی تعبد به علم به بقا، ولو من حیث اقتضای جری عملی که مرحوم ناینی قائل است و میگه همین مقدار کافی است. ظاهر دلیل یقین و علم در خطاباتم یقین و علم است من حیث اقتضای جری عملی. خب موضوع قاعده طهارت از بین میره، اما استصحاب طهارت ظاهریه نمیتونه موضوع قاعده طهارت رو از بین ببره، چون موضوع قاعده طهارت شک در طهارت واقعیه است نه شک در طهارت ظاهریه. پس موضوع قاعده طهارت شد شک در طهارت واقعیه، و قاعده طهارت به عنوان حدیث موثق عمار اماره است بر ثبوت طهارت ظاهریه در مورد مشکوک الطهارت. با وجود این اماره نوبت میرسه به استصحاب طهارت ظاهریه. یعنی چی استصحاب طهارت حاکم است بر قاعده طهارت؟ اگر حاکم بود پس چرا جاری نشد؟ شما میگید لغو است جریانش، چه اثری بالاتر از این که موضوع قاعده طهارت را از بین میبرد و نمیگذارد قاعده طهارت موضوع پیدا کنه؟ پس این شما این جهت رو در نظر نگرفتید که استصحاب طهارت ظاهریه میخواییم جاری کنیم، این حاکم نیست بر قاعده طهارت. قاعده طهارت حاکم است بر اون، چون قاعده طهارت یعنی حدیث کل شیء نظیف که اماره است بر طهارت ظاهریه، ولو نسبت به اثبات طهارت واقعی اصل عملی است. اما اثبات طهارت ظاهریه که میکند این مفاد حدیثه، معلومه بر اصل عملی استصحاب بقای طهارت ظاهری از مقدمه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ایشون تو کلامش خرد شد، بالاخره ما بفهمیم ایشون استصحاب میکنن حکم واقعی و طهارت واقعیه را، یا استصحاب میکنن طهارت ظاهریه را، ما اینو بفهمیم تا بعد بشینیم صحبت کنیم. ایشون دو جور بیان میکنه، یک بار گفته الیقین و فی باب الاستصحاب انما اخذ من حیث و انه مقتضی للجری العملی فلا مانع من قیام الاصول فضلا عن الامارات مقامه. خب این که اصل یعنی اصل محرز مثل قاعده فراق اصالت و صحه قائم مقام یقین به حدوث بشود، یعنی یقین به حالت سابقیه واقعیه لازم نیست در استصحاب اون حالت سابقه واقعیه، اصلم ثابت کند به شرط این اصل محرز باشد، مثل استصحاب مثل قاعده فراق اصالت و سه اصلم ثابت کند اون حالت سابقه واقعیه را، مثل این است که یقین با آن داریم. و این تناسبش با چیه؟ با این که ما بخواییم حالت سابقه واقعیه را، یعنی طهارت واقعیه را که ثبت بالاصل او رو استصحاب کنیم. میگن آقا درست طهارت واقعی با یقین ثابت نشد، ولی اصل عملی هم قائم مقام یقین میشه، اصل عملی هم قائم مقام یقین موضوعی میشه، به شرطی که اصل عملی اصل محرز باشه، مثل استصحاب یا قاعده فراق. این بیان تناسب داریم با اینکه ایشون میخواد استصحاب کنه حکم واقعی را که قام علیه الاصل. از یک طرف ایشون اینجور میگه در ذیل همین عبارت با فاء تفریع هم میگه، میگه ففل موارد التي يكون دليل الاسم متكفلا لحال البقاء كالحدوث لا مجال للتمسک بالاستصحاب. وقتی دلیل اصل هم حدوث را ثابت می کند هم بقا را، چه نیاز به استصحاب است؟ وقتی دلیل دارد بقا طهارت را اثبات می کند چه نیاز است به استصحاب؟ خب دلیل اصل چه چیزی را اثبات می کند؟ کل شیء نظیف حدوث چه چیزی را اثبات کرد؟ حدوث طهارت ظاهریه را. بقا چه چیزی را اثبات کرد؟ بقا طهارت ظاهریه را در این صبح بعد از ملاقاتش با خون تخم مرغ. اینجا تو این عبارت که انه ما میخواستیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه را، مرحوم ناینی گفت بابا وقتی خود دلیل قاعده طهارت داره طهارت ظاهریه را اثبات میکنه، دیگه نوبت به استصحاب آن نمیرسد، نوبت به اصل عملی در بقا این حکم ظاهری نمیرسد. بالاخره این صحیح نیست که آدم خلط کنه بین استصحاب حکم واقعی و استصحاب حکم ظاهری. دو تا مطلبن، هر کدام بحث مستقلی دارن. مرحوم نائینی این مثالی هم که زده بود، این رو هم توضیح بدیم و اشکالش رو بگیم. ایشون مثال زد، گفت قاعده فراق یا اصالت و صحه ثابت کرد این ثوب متنجس پاک شده، غسل بالماء صحیحا. بعد این ثوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ، یا شک کرد این ملاقات با بول کرده یا نه، اینجا قبول داریم، اینجا ما مشکل نداریم استصحاب کنیم. خب اینو توضیح بدیم. میگیم جناب محقق نائینی، اون مثالی که شما زدید، گفتید شک داریم در ملاقات این صبح با بول مثلا، خب اینجا که استصحاب موضوعی هست، ما استصحاب میکنیم عدم الملاقات للبول را، یقین وجدانی داریم که بعد از غسل این صبح به ما یک زمانی ملاقات نکرده بود این صبح با بول، استثناء میکنیم عدم ملاقات با بول را، ولو یقین وجدانی به حدوث شرط استثناء باشد. بله در مثال شبهه حکمیه که ملاقات کرده این صبح با خون تخم مرغ، بله استثناء موضوعی نمیتونیم جاری کنیم چون شک در خارج نداریم. ولی جناب نائینی میشه استصحاب کرد در حکم کلی؟ بیایم اینجور بگیم، خوب دقت کنید، بگیم کل جسم طاهر یستصحب طهارته لما بعد ملاقاته بدم البیز. هر جسم طاهری، کار به این صبح نداریم، هر جسم طاهری استصحاب طهارت دارد بعد از ملاقاتش با خون تخم مرغ. این حکم کلی استصحابی رو فقیه استنباط کرد. اون روز که فقیه نشست استنباط کنند اینجور استنباط کرد، خب بعد از این که ملاقات می کند جسم طاهر با خون تخم مرغ، استصحاب طهارت دارد به نوع حکم کلی. این فقیه کار به این صبح اون صبح ندارد، خب این شد حکم کلی استصحاب. بعد قاعده فراق یا اصالت و صحه که آمد گفت این صوب شما تطهیر شده، یعنی مصداق اون کل جسم طاهر شده، مصداق اون حکم استثابی شده که میگفت کل جسم طاهرن یبقا طاهرن الا ما بعد ملاقاته مع عدم البیز. ما استثاب رو نیاز داریم در این صوب جاری کنیم؟ کل جسم طاهرن واقعا یبقا طاهرن الا بعد ملاقاته الا عدم البیز. فرض اینه که قاعده فراق اومد گفت هازا جسمون طاهر دیگه، حدوثن اون وقتی که تطهیر شد هازا جسمون طاهر دیگه، صغرا این کبرا رو قاعده فرا درست کرد، چه اشکالی داره؟ ما نخواستیم استثنا کنیم طهارت این صبح را. استثاب طهارت گفت به شرط این که، به شرط این که استثاب طهارت ما میگوییم شما شرط گذاشتید، گفتید در صورتی که این اصل محرز باشد، مثل قاعده فراق باشد، میگیم نه ولو اصالت و طهاره باشه، اصالت و طهاره باشه، همون اصالت و طهارهی که جاری کردیم در اون صوبی که معلوم نیست از موی خنزیر گرفته شده از موی گوسفند. قاعده طهاره گفت هازا صوبون طهاره، این که اصل محرز نیست که، ولی مو آثار شرعیه جسم طاهره که بار میکنیم بر این اصل غیر محرز. اصالت و طهاره که آثار شرعیه طهارت واقعیه رو بار میکنه، یکی از آثار شرعیه طهارت واقعیه همون حکم استثابیه که کل جسم طاهر به نوع کلی یبقا طاهرن لما بعد ملاقات هیل دم البیز. ما نیاز نداریم که استثاب کنیم طهارت این صبح را تا بگید ما باید اصلی که طهارت این صبح را ثابت می کند، اگر بخوایم استثاب طهارت واقعی بکنیم باید اصل محرز باشد نخیر. و این استثاب مجعول کلی، اینو بگم توجه کنید، یک اشکالی است به عبارت بحوث و مباحث. این که ما گفتیم استثاب مجعول کلی حتی در صورت رابعه ای که آی سر گفت، یعنی اون اصل بر حدوث هم به نحو شبه حکمیه باشه، شک در وقع هم به نحو شبه حکمیه باشه. چطور؟ این لباس اتخاذ شده از موی فصل گراز که ما با قاعده طهارت اثبات کردیم طهارت را شبه حکمی هستیم، شک در بقای طهارت این صوبم شبه حکمی است، ملاقات کرد با خون تخم ما. آقای سر گفت اینجا دیگه ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، ما اینجا نمیتونیم استثاب در مجعول کلی جاری کنیم چون شک داریم که این صوب چجور مجعول کلی در این محرز باشد. میگیم اینجا هم شما لازم میدید بگید صوب متخذ از موی گراز یک زمانی طاهر بود، نخه یک کبرایی داریم کل جسم طاهر یبقا طاهرن بالاستصاب الا بعد ملاقات هیل دم البیز. اصالت و طهاره به نحو شبه حکمیه، آمد گفت این لباس متخذ از موی گراز صوبون طاهر، صغرای این کبرای کلی استصحابی را که و کل جسم طاهر و کل صوب طاهر یبقا طاهرن رو اثبات میکنیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. هاشمی طهارت واقعی
اهم از طهارت ظاهری واقعی، یعنی کل جسم طاهر اهم چون
نمیتونه آثار طهارت واقعی رو بر میکنیم دیگه. خود کبرا اینه که کل طاهر واقعی اثر و شرعی بقا و طهارتی، اصل غیر محرز هم آثار شرعی طهارت رو که بار میکنه، آثار شرعی علم به طهارت رو نمیتونه بار کنه.
حتی از آقای هاشمی هست که همینجا
آثار شرعی طهارت شدیم دیگه، گفتید و کل جسم طاهر موضوع است برای این حکم که یبقا طاهرن الا ما بعد ملاقات المس اصالت و طاره در این صبح، چه به نفع شعبه موضوعه چه به نفع شعبه حکمیه، صغرا این کبرا رو، این کبرای استصحابی رو اثبات میکنه و فرض اینه که آثار شرعی
هر وقت شما استصحاب در حکم کلی کردی این رو باید از اون راههایی که مشکل ما رو حل میکرد اینو بذارید کنار، چون این که هنر نیست که، چون اگر استصحاب در حکم کلی کردید اون وقت طهارت رو به همون اماره دارید ثابت میکنید نه به استصحاب. بحث سر جایی بود که ما اون حالت سابقه‌ای که به اماره یا اصل ثابت شده بود اونو بخوایم به استصحاب بکشیم.
خب همینا
آقای هاشمی میگن بحث سر این بود که هر وقت یک حالتی حالت سابقه‌ای بالاصل یا بالاماره ثابت شده بود ما اونو بخوایم با استصحاب بکشیمش. اینجا که این کارو نکردید که
جا.
شما یک در یک حکم کلی استصحاب کردید اون
اشکال داره حالا اشکال داره این استصحاب
خارجان از بحث ما خارجه
واقعا ما می‌خوایم جایگزین پیدا کنیم که خلأ بحث حل بشه
استصحاب نشود یعنی حالت سابقه
بالاخره قاعده طهارت در این صوب
به همون اماره بقا رو ثابت کردید
چی
اون حالت بقا رو به همون اماره یا به همون اصل ثابت کردید چون اون اماره یا اصل موضوع استصحاب رو ثابت می‌کنه و آثار رو هم میاره
باشه ما منکریم ما با قاعده طهارت این صوب رو اثبات کردیم و اثر شرعی طهارت جسم اینه که و کل جسم طاهر یبقا طاهرن الا ما بعد ملاقات المن
و همین اثرات طهارت تعبد به اون اثر
حالا اثر حالا شما میگید که آقا ما دنبال این حل این مرد مثل اینکه کلید از یه اتاقی میخواد کلید در رو پیدا کنه بعد ما میبینیم از جای دیگه کلید جایگزین میگه نه آقا من دنبال پیدا کردن کلید تو این اتاق بودم خب اشتباه میکردی خب دنبال باز شدن در بودی اگه دنبال ما این کلید از این اتاق اشتباه میکردی از ما فونه نشد بگیم آقا شما هدف ما رو تأمین نکردید هیچ از شما تشکرم نمی کنید که رفتید کلید زافاس پیدا کردید برای ما
نه این کلید از اتاق
چرا هدف این قرار بیست
طهارت واقعی اگه اطلاق نداشته باشه اگه تنزیل اطلاق نداشته باشه نسبت به آثار علم مشکل حل نمیشه حتی با مرکب کردن موضوع باید صد اشکال کردید اول بحث که اگر تنزیل اطلاق نداشته باشه نسبت به آثار علم شما موضوع هم مرکب کنید مشکل حل نمیشه
بله.
من فکر میکنم فرمایش اصحابی درست نیست چرا؟ چون اگر موضوع مرکب شد خود طهارت موضوع برای اثره اثرش چیه؟ اثرش اینه که لو انزم الیه العلم لجر الاستصحاب
اون که علم به طهارت واقعی ظاهریه بود اون العلم
نه اگر موضوع
اینه که
مرکب کردی
مرکب از چی؟
مرکب از علم به شیئن و کون و ذالک شیء هو طهارت واقعیه خود طهارت واقعی موضوع اثره
علم به طهارت و کون و تلک طهارت طهارت
اون
درست نیست که آقا العلم به شیء و کون و ذالک شیء طهارت نه چی؟
نه و کون و
مگه شارع اومده گفته اون شیئی که تو به علم داری طهارته شاره تنزیل و معدا منزل گفته که مشبوه و طهارت طاهره
دو تا اشکال کرده
نه 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 آخه میگم این بیان اینه که علم به طهارت و تنزیل این طهارت منزله طهارت واقعیه اینه موضوع مرکب اینه
العلم به طهارت
من نمی چی دارم علم به طهارت ظاهریه دارم شاره که گفته که حاضر طهارت و ظاهریه ادعا طهارت و واقعیه اطلاق داره حتی به لحاظ این علم آثار علم یا اطلاق نداره
مهم نیست اطلاق نسبت به آثار علم
آقا تنزیل باید اطلاق داشته باشه آقای چی اگر حتی الفقها خمرون نسبت به نجاست اطلاق نداشت فقط نسبت به حرمت اطلاق داشت به درد نمیخوره در صورتی که جزء الموضوع هم نیست تمام الموضوع الفقها خمرون
اطلاق داره
اطلاق
ما نبرید دست روی
یه لحظه اجازه بدید میگم بالاتر از آثار خود طهارت که نیست بالاتر از آثار خود خمریت که نیست اگر الفقها خمرون نسبت به نجاست اطلاق نداشت نسبت به حرمت شرب فقط ناظر بود
قبول ولی اگر گفت
به درد میخوره
ولی اگه گفتیم نسبت به آثار طهارت اطلاق داره نسبت به آثار علم اطلاق نداره ولی نسبت به آثار طهارت اطلاق
آثاری که طهارت تمام الموضوع در او فرق اینه چون به لحاظ آخه بحث لفظی که اینا مشکل شما این اشکال های هاشمی شد داریم بحث لفظی میکنیم فرض اینه طهارتی که تمام الموضوع برای حکم یعنی حکومت واقع یعنی حکومت ظاهریه داره مشکوه خمریت خمرون برو مشکوه طهارت طهارون برو سنخش فرم میکنه با سنخ حکم العلم به طهاره که حکم حکومت واقعیت یعنی واقعا باید شعار جلب کنه آثار علم به طهارت رو بر این فایده تعارف تجدید
اصل
ما سنخه.
نه نه اگر ما بگیم نسبت به همه آثار نسبت به تمام آثار طهارت حتی اونایی که طهارت جزء الموضوع اطلاق داشته باشه آخرش ما میگیم اینجا ظاهرا
این که ضبط به شرط معمولش بکنید از اول میگید ترکیب و میگید اون آثاری که بر طهارت باش شده به شرطی که جزء المرکب باشه.
اگه اینجوری واسه می دیگه
اینجوری ضرورت به شرط معمول میشه دیگه. میگه مرغی که یک پا دارد چند پا دارد؟ خب من اگه بگم یک پا دارد که میگه توضیح واضحه، بگم دو پا دارد میگه تناقض میگه. اینجوری نمیشه که. شما از اول میگید که اگر طهارت این تنزیل و طهارت منزلت جزء الموضوع باشد و اطلاق تنظیرم به لحاظ جمعی آثاری که این طهارت جزء الموضوع است و تمام الموضوع بار بشود اگر انحلال رو بپذیریم میشه جزء الموضوع، انحلال نپذیریم جزء الموضوع نمیشه. این نمیشه اینجوری بحث کرد
و
شن آی سرد میشه اینجوری بحث کنه.
یه چیزی من بحث کنم حواستم پرش
شد نکته شبه. پس چرا شما در افق آخم رو مشکل نداشتید؟ هیچ کس اشکال نکرده در افق آخم رو نسبت به ازا علم تبه کنه ماهی خم نفرد شما، چون حکومتش حکومت واقعی است.
آیسد میگه چون موضوع مرکب نمیدونیم عرفی نیست.
نه موضوع مرکب کجا؟
موضوع
اذا علم تبه کنه ماهی خمه همه قائلن به این که احکام علم خبریت بار میشه.
نه نه که اذا موضوعش مرکب اذا علم تبه شیء حکم ذلك شیء خمرن.
بله دیگه
این خلاف ظاهره.
نه خلاف هر چی باشه قبول داره آیسد که اذا علم تبه کنه ماهی خمه فراتشم. شعاره وقتی میگه الفقها خمران احکام علم به فقها پیدا کردی احکام علم به خمر بار میکنی. چون توسعه واقعیت چه فرق میکنه؟ توسعه واقعیت در قید الموضوع در جزء الموضوع. قید الموضوع هم همونی که شما میگید مرکب نیست، ولی قید الموضوع که هست حکومت واقعی اگر شد که مشکلی نیست. حکومت چون ظاهری است سنخش با سنخ ترتیب آثاره و حکومت واقعی هست فرق میکنه.
تو قاید تعارف محوم واقعیه میدونه آخر بحث همین
دکتر میفرمایند
قاضی طهارت
رو از وقتی طهارت بله جان ملازمه قضیه گرفته دیگه
قاضی
طهارت این بیان داره بحث ما میگم استثناء گفته فی وجه قوی مثلا گفته فی وجه قوی دیگه
اینو خاطر من اونم واقعیه میدونه.
خب حالا اون اشتباه اگه حکومت واقعی بدونی باید قائل به اطلاق بشی.
نه اطلاق نداره ما به
دلیل اگه حکومت واقعیه بگیم اطلاق داره. اگه واقعا مشکوک و طهارت طاهرون تنزیلن واقعا مثل الفقها خمرون چه فرم میکنه؟
لسان قاضی طهارت اینی که داره
میگم چه فرم میکنه و الفقها خمرون
تفاوتی ها یعنی مرکوزی تنزیله ولی
اصلا قبول میکنه دیگه. ما هم قبول نگه تو جمعه گفته لا اخوه من تکل
نه آجا اون تو حاشیه رو میکنه آخر
بس حاشیه که اصلا قبول کرده تو کفایه گفته لا اخوه من تکل
بعد یک نعم میاره میگه بله تو مواردی که موضوع مرکبه در خصوص
کجا اینو میگه؟
تو کفایه
تو کجا تو کجا؟
آخر همین بحث تو میگنم کفایه
حتی قیام امارات و تو مقام قطع موضوعی؟ قطعا اینو نداره
آجا تو میاره
قطعا اینو نداره
استثنا میکنه قاضی طهارت.
این که تو بحث چیزه کجا هست؟ تو بحث اجزا هست میگه
تو
بحث اجزا میگه تو بحث قطع هم در اونجایی که اصول اولی که متضمن اذن در ارتکابه میگه حکم واقعی فعلی من جمعی جهاد نیست. اگر پیدا کردی بحثایی با هم باشه
شما شهرت میگه بحث جایی دارید بزرگ میدید آجا ما این یه چیزی تو بحث
قطع بدون
من یه سوالی برام ایجاد شد. اجازه
بدید اجازه برای شما رضا علی کل بکر ده در حسنه میشه که
حالا اون که گفت تکلف به لحاظ چی گفت من رو معاف کن در
به ملازم عرفی نیست.
نه میدونم در چه فرضی در فرضی که نام
امارات و اصول امارات و اصول
اصولم میگه و قاعده طهارت
قاعده طهارت نمیگه اجازه
امارات و اصول
قاعده طهارت نمیگه
میگه تنزیل و تنزیل
شما یه دره خیلی مدید پایین ها قبلا خلافش ها من واقع نمیدون
پس که به واقع تنزیلی
مرسل
هست حکومت واقعی هست
خب لازمه اون مبنی اینه که قائل بشه ولی قائل نیست.
حالا برگی یاد چفایی که هست راحت بیه دیگه الان شرطی میبری نه جا من یه سوالی برام پیش اومد شاید من غفلت شد شما چرا استصحاب کلی کردید آقا چرا اینو اون اماره ای که استصحاب ثابت کرد چرا گفتید به نحو کلی؟ نکتهش چی بود که همین که میگه کل شیء که ثبت طهارت او یستصحب طهارت او اینو چرا کلی لحاظ کردید؟
چون اگر بخواید در این صبح بگید مرحوم نایمی میگه که اون اصلی که حدوث طهارت در این صبح اسم کرد باید اصل محرز باشه. یعنی اصالت و طهارت اگر جاری کردید
در اون آبی که
نمیگه این صبح اگه طهارتش
اصالت طهارت جاری کردید در اون آبی که این لباس رو باش شستید،
خب
چون آب شبه حکمی هم فرض میگه یا آب ملاقات کرده با متنجس خالی از عین نجس با قاعده طهارت در اون آب جاری کردیم این لباس رو با اون شستیم.
خب
معلوم ناینی اینجا میگه من چی کار کنم؟ استثام حکم واقعی چون اصالت طهارت محرز نیست.
خب
ما میگه بابا کل جسم طاهر واقعا اذا ناقل دم دم البیس فهو طاهر استثابا. بعد قاعده طهارت میگه اثر شریش این به حاض از صبح طاهر حدوثا موضوع اون کبرا رو
اگه بگه بجا کل شیئن میگه حاض از صبح
اذا حاض از صبح طهارت سابقش متعقل و لدوست نیست چون اصالت طهارت که یقین مدوست نمیاد مگه خود اصالت طهارت رو در این صبح استثاب
نه اگه بگه که حاضر صبح اگر طهارتش اگه بگه حاضر صبح اگر طهارت واقعی ثابت بشه یا استثاب طهارت
نگفتم شاید هم چه چیزی که
شما هم که دارید یه چیزی میگید
نه اینکه قطعا شاره گفته کل جسم طاهر یبقا طاهرن مالم یلاق نجسیه من این من نمیدونم این دم بیز نجسیانه نمیدونم شاره گفته کل جسم
نگفتن من فکرم نکته
استثاب در شما حکمیه میکنم دیگه استثاب میکنم باقا طهارت واقعی هر جسم طاهری رو بعد از ملاقات با این جمع نه شاره گفته دیگه شاره بیان حکم طهارت واقعی نکرده نه شاره حکم طهارت واقعی نکرده الما کله طاهر خلق الله ما طهورن اون به طهارت واقعی نکرده
نه اون که استثاب میکنیم دیگه
اون که استثاب میکنیم یا استثاب میکنیم یه استثاب میکنیم
این تقریبا میرزای ناینی رو آیسته با هستاری فرق داشته شما فرمودید اینجا لغو استثاب طهارت
این عدم اصل
آره آیه صد نقل میکنه که میرزای ناینی میگه که اصلا موضوع نداره خاطر اینکه من علم دارم به طهارت
شفته عدم اصل شاید هم این رو میگه ولی عبارتی چیه؟
اول اشکال آقای سعد به میرزای ناینی این است که شما خلق کردید بین طهارت واقعی و طهارت ظاهری
این مثال و طریق اقلای شرعی
در لا تنقضی لقینه به شک ما مفتیم القای خصوصیت میکنه و برای مطلق حجه
این تعبیر کنم واضح نبود که خب اصالت البرام حجت دیگه حجت یعنی که معذر و منجزه
صرف نفی وجود احتیاج نکنن
نه پس این تعبیر حجت
دادم دیگه حجتی که میگه آثار واقع رو بار کن
یعنی طریق اقلایی
حجت بر ثبوت واقع یا نفی واقع
طریق اقلایی
اصالت البراء حجت است بر نفی
نه بر عدم نخه نیست اصالت البراء بر فقط میگه واجب نیست احتیاج
یعنی دیگه یعنی که
فقط میگه احتیاج واجب
نیست لسانش نفی
واقع مثال زدن ازالم یا جمع الوجوب عدم و تیمم من برایت از وجود وجود فقط میگه احتیاط لازم نیست میگه آثار عدم وجود
اما کشت محرز یعنی شما
نه محرز عدم اصلی که مثبت واقع و آثار واقع یا نافی واقع نمیگه محرز که تعبدی به علم توش باشه
آها محرز یعنی تعبدی به علم
نفی وجوبه تو احتیاط ساده وجوبه تو خیلی واضحه بود
نه آخه شما همین حجت
حجتی که صرفا نفی وجوبه احتیاط نکنن آثار شرعی واقع رو نفی هم اثبات هم باشه
اگر ساعت 8 شما یقین به طهارت بعد ساعت 9 شک میکنید که طهارت باقی و واقعی نیست من عرضم اینه که شیطان چطور میتونید به تمسک به اساس تمسک کنه در که از قبیل تمسک که هم در شبه انسانیت با توجه به
در تمام حالته
نه در حالت نمیست میخوام بگم که این فرمای شیطان که میاد یقین به حدوث رو از رکنیت میندازه و حدوث رو رکن میگیره لازمش نمیشه که تمسک به هم در شبه انسانیت باشه در جمیع مواردی که خود استثاب جاری بکنه چرا چون شما اگه ساعت 8 یقین به طهارت دارید ساعت 9 شک دارید که آیا این طهارت واقعی یا واقعی نیست شما چطور میتونید حساب بکنید یقین به طهارت
یه فرض یه احتمال رو حدوث بدید مثلا همین یه فرض یعنی احتمال واقع نجاست ولی واقع نجاست اگر بود معلوم البقاء است الا تعبیر حدوث یا مشبوه البقاء است
اگه واقع شده باشه
اگه واقع شده معلوم البقاء الا چون اگه معلوم البقاء الا تعبیر حدوث شده بود دیگه استثاب نداره که استثاب قوام شک در بقاء الا تعبیر حدوث آخرین حالت اگه باشه الان هم ادامه داره که اون که استثاب نداره که به استثاب باید تا او رو احتمالش رو القا کنه اون
یکی نقلات این هست
آخرین حالت باید نه مفتم زمی
اگر باشه
این لباس تایه رو به او دادم شاید نجس کرده و شاید بعد از نجس کردن شسته به من
خب حالا فهم گیم نه مشکوک رو باقا
این نقص باید
اینجا
آقا استاد میتونی
جواب
بده توهم استثاب
موضوعی
جاری استثاب عدم تندیس داره میکنه. این منشأ توهمه،
یعنی در حقیقت حجت داره برای اینکه استصحاب طهارت
داره، حجت داره ولی بعدا میفهمه استصحاب طهارت نداشته.
نه واسط نمیشه
چرا دیگه، چون
آیسا
نمیگه من حجت
برای یعنی مرحوم بر... یعنی امام در بعد خروج توهم الاستثناء رو بیان کرد نه ما قول استثناء.
بالاخره مؤثر اینو
بیان کرد، لذا اون اشکال توهم با قول استثناء میگه نه توهم الاستثناء.
جو یقین رو مثال گرفتین همون حرف امام شد یا فرق کرد؟
امام مثلا ظهور لفظ علم و یقین در کتاب و سنت در مطلق حجت، من اینو نمیگم، من در دلیل استثناء میگم مناسبت اون موضوع اینه که حدوث و بقای ارتباطی ظاهری بیده شد دیده شد.
خب
از یقین به حدوث چکار داره به یقین به
از اون طریق رسیدید به اینکه
یقین به حدوث دارم آثار بقا رو بار کنم.
درسته درسته، با این بیان رسیدید به اینکه یقین پس مثاله،
مثال است در بحث خدا ها برای مطلق اون
مطلق.
تو معنوی با نظر امام یکی میشه.
شما که ملازمه برقرار میکنید
اگر اشاره داشته باشه به قاعده ارتکازیه قطعا این منافی با اینکه با قول قدوم شد. آقای خویم هم اینو گفته ولی این درست نیست، همه این نمیشه، نباید این کارو نمیشه.
یه بار گفتی یه بار برگشت دوره تمسک
کردی
تو
کلمات نه آدم آقای خویی داره اینه دیگه، ینبقی اشاره به یه نسیه ارتکازی هست که عبر ببره و با غیر بزنه.
آقای مخالف با ارتکاز هم نیست، مخالف با ارتکاز هم نیست.
خیلی